بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحسين عليه السلام: المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. أيام مبارك شعبان المعظم، أيام ولادتها، أولین مولود مسعود نور مقدس سید الشهداء ابا عبدالله الحسین هست. این حلول ماه شعبان را به شما تبریک میگم. یک روایتی از سید الشهداء خوندم، شرحش رو بدم و تمام. برای شما یادآور شده باشم که انسان به طور طبیعی تلاش میکند تا عزت به دست بیارد، و در دستورات قرآنی آمده است می تواند آدم مسائل و کمالات رو به دست بیارد، ولی عزت منحصرا موهبت الهی است، مقدماتش رو می تواند به دست بیارد. مقدمه عزت چی چیه؟ مقدمه عزت ترک گناه، و همونطور که مقدمه ذلت و خاری چی چیه؟ خود گناه. هیچ عاملی و هیچ کاری، هیچ مخالفی و هیچ تلاشی نمیتواند آدم رو عزیز کند و نمیتواند آدم رو ذلیل کند. عزت به وسیله تقواست، ذلت به وسیله گناه است. آدم گناهکار هرچند خیلی به قول عوام زبر و زرنگ باشد، ترفنهای ولد باشد، ولی آخرش چهرش معلوم می شود، ذلیل، خار، بدبخت. آدمی که پای بند به دستورات الهی باشد، تقوا را رعایت کند، کلی مخالف، معاند، افراد حسود و افراد نااهلی که براش توطئه بچیند و غیبت‌های فراوانی، ذلیل نمی شود. ولله العزت وللرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. بنابراین ذلت و سرشکستگی مرتبط به گناه آدم است. آدمی که گناه میکند ذلیل است، خار است، سرشکسته است. آدمی که گناه نمیکند عزیز، هرچند هیچ کسی نه مبلغی و نه عواملی و نه امکانات هیچی دستش نماشد، عزتشو داره، چون موهبتیست عزت. روایتی که از سید الشهدا خوندم براتون ترجمه کنم، شرح بدم. امام میفرماید که مؤمن چه کسیه؟ مؤمن کسیست که مراقبه، گناه نمی کنه و معذرت خواهی هم نمی کنه. منظور از معذرت خواهی لازمه سرشکستگی است. خود معذرت خواستن یک نوع اظهار سرشکستگی است. مؤمن مراق عاقب است، گناه نمی کند و سرشکسته نیست. عزیزه و منافق، منظور از منافق معانی مختلفی دارد. منافق معنای اصلیش که همون منافقین صدر اسلام بودند که به ظاهر اسلامو اعلام میکردند، باطنش کافر بودند، ولی به تو به اصطلاح بر اساس توسعه در اصطلاح میگیم منافق هر کسی که ظاهر و باطنش یکی نباشد، اون هم از حیث دینی. منافق کسی است که هر روز گناه میکند و هر روز معذرت خواهی میکند. معذرت خواهی رو گفتم که کنایه از اینکه سرشکستگی، گناه سرشکستگی میاد. ماه شعبان، ماه شعبان اثری که دارد، برای شما گفته بودم که مسیر حرکت به سوی مقام قرب از توسل و توکل شروع می شود تا به تقرب می رسد. توسلش ماه رجب بود و توکلش ماه شعبان، تقربش ماه رمضان. در این ماه شعبان چه کار بکند آدم؟ باید سعی کند کارهای آدم الهی باشد. میدونی چیه؟ مذهب ما، مذهب امام صادق سلام الله تعالی علیه، عجب مذهب دلپذیری است. اگر یک همون که خود امام صادق فرموده است که اگر کسی بیاد محاسن کلام ما رو بشنود دیگه رد نمی کند. مذهب ما مذهبی است که تمام امور زندگیتون رو میتونید عبادت قرار بدید. تمام امور زندگی استادون علامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه که یک فیلسوف اول تاریخ اخیر، استاد علامه طباطبایی هم حتی بود و من در جریان زندگی نامش کمابیش که هستم، مرحوم علامه امینی که الغدی رو می نوشت باش شیخ با علامه شیخ صدرا مشورت می کرد. علامه شیخ صدرا در درس خود بر اساس سنت طلبگی نجفی که درس در ضمنش نکته های تربیتی هم داشته باشد، لذا یک عالم یک محقق علمی است و یک مربی تربیتی است. این وصف جزء ذاتیات اعتبار شده برای عنوان اهل علم هست. میفرمود همون استادان علامه به در درس خودش میفرمود که بعد از شرحی که برای عبادت داده شد که معنای قصد قربت چیست، قصد قربت یه معنای فقهی دارد، یه وقتی انشاءالله درباره اخلاص هم صحبت بکنم. قصد قربت با اخلاص یک حقیقت است با دو تا تعبیر. معنای قصد قربت یعنی دایی و عامل برای انجام عمل آدم امر خدا باشد، امر شرعی باشد. این تعریف است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در بحث نیت بیان میکنند. قصد عبادت یعنی متقوم به قصد قربت، قصد قربت یعنی اخلاص، اخلاص یعنی چه کند؟ عملش دائی و عاملی که دارد، اون عامل و دائی امر خدا، امر شرعی باشد. خب این فقهی. اما توسعه در اصطلاح یا به عبارت دیگر به تفسیر دیگر که استادان علامه فرمودن، قصد قربت یعنی عمل را اضافه به خدا، الهی الیک، هر کاری رو اضافه به خدا بکند آدم، وقتی که اضافه به خدا بکند کاراشو، میرید کار میکنید، میرید فعالیت میکنید، میرید درس میخونید، که ما همه ما یا طلبه یا در حکم طلبه هستیم، که همه تون جزء طلبه ها هستید دیگه، جزء در قافله، در این قافله هستید، خاطرتان جمع، همه اهل یک قافله هستیم. ما مثال ما درس و کتاب و ایناست دیگه. فرض کنید کتابتو باز بکنید، مطالعه میکنید، قربتن الله، اون ساعات لحظاتی که مطالعه میکنید عبادت ثبت شده. طرف درس میرید، قدم هاتون عبادت ثبت میشد. چقدر خدا لطف دارد، چقدر شریعت پر از مهر هست که برای پیروان خودش این همه عنایتو دارد. در هر سر، بنابراین پس از آن که گفتیم عزت گره خورده است به تقوا، تقوا هم عبارت است از انجام کارها برای خدا، لذا برای حرکت در این جهت چه کنیم؟ راه دارد. راه اول اصلا عبودیت بدون ولایت اهل بیت نمی شود. عبودیت بدون ولایت اهل بیت نمی شود، در بحث‌های قبلی شرح دادم. و مسیر و راهی که به سوی عبادت آدم سوق میدن ولایت اهل بیت است. بدانیم ولایت اهل بیت چند منظور است. از یک جهت ارشاد میکند، هدایت میکند، دعوت میکند به تقوا، از سوی دیگر برای آدم عزت میدهد. عزت برای مؤمنی نمیدونه چیه؟ یعنی هر کسی باور کنید که از عمق دل اشهد و ان علی ولی الله بگد اون عزیزه، شک نکنید. ای جوان، رهبر تو کیست؟ از آن شاه بگو، اشهد و ان علی ولی الله بگو. این نکته اصلی است. عزت گره خورده است، نقطه فرکار این حالت روح نورانی ولایت امیر المؤمنین اهل بیت اطهار، که ماه شعبان انشاءالله هفته های آینده بشود، برسیم به نیمه شعبان نزدیک بشیم که ببینیم امام عصر که واقعاً کل این جهان الان دور سر او حرکت میکند. به یمنهی رزق الورا، به وجودهی ثبتت الارض و السما. ولایت از گفتم چند منظور است، دو تا منظورشو گفتم. یک منظورش این بود که انسان، یک منظور این شد که انسان را به سمت و سوی عبادت سوق میدهد، بیانن و عملن. بیانن و عملن یعنی هم دستورات، هم خود ائمه را مطالعه کنیم عبودیتش به چه صورت بوده. امیرالمؤمنین، سید الشهدا، بعضی از داستانهای که درباره احوال و عبودیت اهل بیت مطالعه بشود، نه اون قسمت هایی که از خصائص هست، اون قسمت هایی که از تواک دلالت دارد و ارشاد دارد به اهمیت به عبادت. اهل بیت چقدر اهمیت به عبادت میداد. و بعدم در همین جهت این دو منظورش رو گفتیم. منظور اول هدایت و ارشاد به سوی تقوا، منظور دوم عزت، منظور سوم ولایت. یک از معناهای ولایت چیه؟ این معنای واقعی ولایت چیه؟ ولایت یعنی معرفت. اگه عرفان میخواهید، اگه تربیت میخواد یک راه دارد. نحن عرفاء الله، امیر المؤمنین فرموده بیراه نروید دنبال این و آنی که به اصطلاح خیال کنید عارفه. من درس اخلاق میگم به کسی اشکال نمی کنم، ولی آنچه که مورد اطمینان هست 100% عارف یک نفر داریم، یک نفر لا ثانی له، که عرف الله حق معرفته و اتخ الله حق تقاته، و اون مولای من بقیت الله الاعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. احسنتم، انتظارشو داشتم ولی یه چند ثانیه دیرتر گفتید، اب نداره تا اونس بگیریم کار دارد. برابر این زاویه گفتم که منظورای مختلفی داره، یک منظور، دو تا منظور، سه تا منظور الان براتون گفته شده. منظور سوم ولایت برای آدم معرفت میداد. بدون ولایت آدم به جای نمیرسد. خاطرتون جمع، علمای اعلام، فقهای کبار، بعضی ها از لحاظ علمی و استعداد در حد نیمه نبوغ بوده اند، اما جایی نرسیدن. چرا؟ چون یه مقدار نفسانیاتش خراب، ولایتش ضعیف. اون فقیهی که مرجع تقلید می شود به تمام معنا از بین همه می در، مطالعه کنید ولایتش. سیدنا الاستاد آیت الله العظما خویی قدس الله نفسه الزکیه که سکاندار کشتی فقه و اصول در تاریخ اخیر، کجای دنیا 800 تا مجتهد پای درس، غوغا بود خدا میدونه، جاتون خالی بود، معرکه بود، عادی نبود، میدیدید چیزی بود باید میدیدید، یدرک ولا یوسف، از اول درس تا به آخر یک کلمه یادداشت نداشت، یک فرد قدرت و جرأت سؤال نداشت. از اول که شروع میکرد درس و مثل حرکت قطار همینطوری، چه بود؟ ولایتش بود. قبل از درس میرفت حرم امیر المؤمنین، مولای متقیان، امیر المؤمنین، زیارت و تشرف و بعد هرچه داریم از مولا داریم. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه که در نجف اشرف بود، سالهایی که اونجا مشرف بودن، خود من می دیدم هر شب بعد از جلسه حرم مشرف می شود بدون اینکه یک شب زیارتش قطع بشود. همیشه لذا در یک خواب مکاشف گونه آمده است که امیر المؤمنین در حرم دیده شده، در داخل همون اطراف ذریح مقدس علما فقها بوده اند، از جمله امام خمینی، و امیر المؤمنین امام خمینی را پیش خودش طلبید و مطالب نجوایی به ایشان گفت. این را یکی از علما در عالم رؤیا نقل میکند. اینها که رسیده اند از این طریق هست. حکایت معروف خبر دارید بگم برای شما خوب اهل، چون اهل علم تا این خصوصیات و شرایط را رعایت نکند به جایی نمیرسد. یه وقتی شیخ انصاری که شیخ انصاری بود دیگه، که افتخار جهان اسلامه، شیخ انصاری کسی است که رساله دکتری دانشمندان سنی مذهب از کشور عمان بود ظاهرا، یا از کجا بود، رساله دکتریش شخصیت شیخ انصاری. این شیخ انصاری در این حد هست. خب حالا این نمونه ظاهری علمی دنیایش دیگه، اون مرتبتی که دارد که دیگه عنایتی است. یه وقتی بعضی یکی از شاگرداش خیلی علاقه داشت که در جلسه درس از استاد، از شیخ انصاری سوال کند، سوال علمی. خب میدونید دیگه رسم است بین طلبگی که طلبه فاضل در جلسه درس از استاد سوال میکند اگه جرأتشو داشته باشد. ولی بعض از استادا اونقدر حیمه ندارد که کسی جرأتش ندارد، انگار بگی نفسها در سینه حبس، مثل همون خطبه امام رضا که در جمع اون علمای اسلام و یهود و کشورهای مختلف بود، تا آقا آمد همه سخنران ها و همه فضلا نفسها به سینه حبس شد. بعضی از فقها ها در این حد هست، از جمله سیدنا استاد این بود. خب شیخ انصاری که درس می گفت، درس خیلی مهمی دیگه، همین رسائلی که الان سفره علمی حوزه علمیه رو این نورانیت می دهد. خب قلم شیخ انصاری، فرق بین رسائل و مکاسب براتون بگم. مکاسب بیانش واضحه، رسائل بسیار پیچ و خم دارد، لذا گفته میشد که کسی که رأی شیخ انصاری را تا آخر بفهمد مجتهده، چون خیلی نکات بالا پایین دارد. دلیلش گفته میشد که مکاسب قلم خودشه، رسائل یادداشت درسیشه، فرق میکنه. خب طلبه ها که در جلسه درس شیخ انصاری بودن، علاقه داشت یک طلبه ای که منم بتونم سوال کنم، یکی دو تا چهره برجسته سوال میکرد، حال میکرد، خدا خیرش بده چقدر توان دارد از استاد سوال میکند، خدای بشد منم سوال بکنم. رفت به مولا امیرالمؤمنین توسل کرد، مولای سیدی من اینجا هستم، باب و مدینه العلم، امیر المؤمنین، عنایت کن، یه عنایت گوشه چشم کافی است، به ذره گر نظر از لطف بود و راب کن، به آسمان دود و کار آفتاب کن، این عنایت رو کن. در عالم توسلات یه مرتبه آقا امیر المؤمنین رو دید، آمد و مولا به گوش این فرد یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خوند. دیگه چی شد نمیدونم، امیر المؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم بخواند چه میشود؟ یادمون ننمد بسم الله الرحمن الرحیم طبق نقل که خودم دیدم با اسم اعظم خدا فاصلش به اندازه فاصله سیاهی و سفیدی چشم، هر خطری که مواجه شدید قبل از داد زدن، قبل از وای، قبل از کمک کنید، نه، قبل از همه چیز بگید بسم الله الرحمن الرحیم. خودم تجربه کردم بارها، در یک حادثه زیارت پیاده‌روی کربلا بود، یکی از بستگان کوچک ما زیر چرخ رفت، خستم بودیم، حال کمکم که نداشتیم، بدنها خسته دیگه، پیاده‌روی اون زمان مثل حالا که شما بینید که اینجوری که نبود. ده ها سال پیش از این یه مرتبه اون بچه سن نمود، اخویزادم بود، رفت زیر چرخ، من با حال خستگی گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اعلام کردم، گفتم نگران نباشید، بسم الله الرحمن الرحیم، گفتم هیچ خبری نیست، سالم و مثل دست گل بیرون آمد، انگار از چرخ خبری نبود، نیوز نات، خبری یخت. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم یادمان نناد، لذا اگر میخواید هر روز خودتون رو بیمه کنید یا در مسافرت در امن و امان باشید، هر روز صبح در ترقیبات نماز 11 بار بسم الله الرحمن الرحیم بگید، تمام و بیمه. خب این بسم الله، بسم الله، این لذا گفته میشود کلمه بسم الله من العبد که کلمه کن من الرب. فهمیدید؟ فهمیدی معنی شو؟ باشه شو فهمیدی؟ ترجمه کنم. کلمه بسم الله الرحمن الرحیم اثرگذاریش از یک بنده مخلص خدا اون اثری است که خدای متعال برای آفرینش بگد کن، کن فیکون، تمام. اینه شیخ انصاری یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم به گوش این آقا خوند، فردا که آمد در درس بسم الله به گوشش خونده شده. یه مرتبه دید که نخیر، الان اون مرد قبل از بسم الله نیستن، شخصیت بعد از بسم الله شده، مطالب رو میفهمد، نکات به ذهنش میاد، اشکالات در ذهنش مجسم خطور میکند، شروع کرد به سوال. شیخ و قدم به قدم جمله به جمله گویا سوال میکند و اشکال و اعتراض و آخر سر کل جلسه رو گویا این تحت نفوذ قرار داده است. جلسه تمام شد، درس که به اتمام رسید، انتهای جلسه ما در اصطلاح نجف میگفتیم کفشداری. کفشداری هم نیم، کشوانی هم نیم، کفشداری که فارسی هم کشوانی هم نیم. در جلسه در محل کفشداری و خروجی مجلس که رسید، شیخ انصاری فرمود بیا ببینم این رو چه کار کردی؟ گفت آقا خیلی علاقه داشتم سوال کنم در مجلس درست، این آرزو رو خدا برای من عنایت کرد، مولایم علی یه بسم الله به گوشم خوند، این توان رو پیدا کردم. آقا امیر المؤمنین این عنایت رو کرد. شیخ انصاری فرمود پسر من خیلی بالا پایین نپر، سر جات آرام باش، این خط تند حرکت نکن، اون امیر المؤمنین که به گوش تو یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم خونده است، به گوش من سوره حمد و کامل خونده. میدونیم حقیقت چیه؟ هرچه داریم از اهل بیت عزت، همین کشور خودمون که زندگی میکنیم، عزتی دارد فقط از یک ناحیه میاد، از ناحیه ولایت امیر المؤمنین. بنابراین ولایت منظورهای مختلفی دارد که سه چهار منظورشو گفتم. منظور پنجم هم بگم که میگویند سه دقیقه دیگه وقت داریم، دیگه خوش به حالتان که بعد از سه دقیقه آزاد میشید، حوصله کنید سه دقیقه دیگه ها، چون ختم جلسه هم یک بشارتیه برای بعضی از عزیزانی که خسته بشن. منظور آخری که درباره ولایت براتان بگم اینه که ولایت یک آرامش و تکیه‌گاه قلبی است. آدم ضعیفه، آدم بی کس و کاره، اون کس و کارهایی که آدم خیال میکنه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، فقط ولایت است که دست آدم رو میگیرد. هر کجا دست آدم رو میگیرد، مخصوصا یک واقعیتی که اصلا نمیشه انکار بکنه، خدایا راه ندارد، هیچ راه ندارد، چیه؟ واقعیت احتضار. در حالت احتضار چیزی که دست آدم رو میگیرد ولایت امیر المؤمن، و در مکاشفات مکرر شاید خود شما هم دیده باشید که مولا تشریف میارد. یکی از بستگان نزدیک من متدین بود، سید بود، متدین به لباس بود ولی سواد آنچنانی نداشت، اما متدین. در وصیتش هم آمده بود برای فرزندانش که از مال دنیا که چیزی که نداشتم، زندگیش. واجبات و محرمات و همکر آیت کردم، دیگه اگر خودتان کار خیری از دستتان برام بیاد بکنید خوب، و الا اختیار داد. با این خصوصی پسرش که یکی از امام جماعت های معروف شهر هم بود، همین قوم بود، گفتش که در وقت احتضار به این مضمون دیدیم که به ما خطاب کرد بی معرفت ها بی ادب، چرا نشستید؟ مولا امیرالمؤمنین تشریف آورد. این زاویه آخر است که آدم تلخترین مرحله را شیرین ترین مرحله می کند. گردم مرگ من آیی و نگاهی بکنی، جان دهم مرگ ستانم که نگاه تو بس است. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمن. خدایا تا زنده ای ما را با ولایت بدار، مرگ ما را. این دیگه با این جمله اگر موافق هستید قلبن با من باشید، با این جمله: خدای مرگ ما را شهادت در دفاع از ولایت اهل بیت، ولایت امیر مؤمن قرار بده. پروردگار را حوائج این جمع را برآورده بفرما. تمام نابسامانی ها و گرفتاری ها را از این جمع و از پیروان اهل بیت دفع و رفع بفرما. پروردگارا توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة. پروردگارا علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، همه رو در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمل بها الکرامة فی الدنیا والآخرة برحمتک یا ارحم الراحمین.